ساعت 16. این صدای رادیو فرداست. حمله های اسرائیل به غزه در بامداد یک شنبه دست کم دو کشته بر جای گذاشت. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، برای اولویت حل مشکل مردم سفرش را به اردبیل لغو نکرد. وزیر امور خارجه ایران با حیدر عبادی، نخست وزیر جدید عراق، دیدار کرد. شنوندگان گرامی، سلام. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای ایران و جهان. در ادامه حملات اسرائیل به غزه، منابع بیمارستانی از کشته شدن دست کم دو تن در حمله های بامداد یک شنبه خبر دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته دست کم 5 تن نیز در جریان این حمله ها که به بخش غربی غزه انجام شده مجروح شدند. در همین حال به گفته ارتش اسرائیل روز یک شنبه 5 راکت از سمت بلندی های جولان به سوی اسرائیل شلیک شد. با افزایش تنش ها مصر از دو طرف درگیری خواسته تا گفتگوهای غیر مستقیم خود را در قاهره از سر بگیرد. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه از ادامه حمله‌های ارتش این کشور به غزه تا زمانی که به گفته او صلح به جنوب اسرائیل برگردد خبر داد. آقای نتانیاهو در نشست اضطراری کابینه این کشور گفت عملیات نظامی اسرائیل تا زمانی که به اهدافش برسد ادامه پیدا می‌کند. او همچنین در واکنش به پرتاب راکت از سوریه و لبنان به سمت اسرائیل در 24 ساعت گذشته گفت هیچ مسئولیتی برای مرز و بخشی که از آن به سمت اسرائیل راکت پرتاب می شود وجود ندارد. اما در ایران، معاون اول رئیس جمهوری ایران دلیل حضور نیافتن حسن روحانی در جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس را نشان دادن اولویت داشتن حل مشکلات مردم عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز یک شنبه در مراسم تودیع وزیر علوم با بیان اینکه تنها راه حضور رئیس جمهوری در نشست استیضاح بر هم زدن سفر اردبیل بود، گفت تصمیم بر این گرفته شد که رئیس جمهوری در نشست استیضاح حضور نیابد، چون ما می‌خواستیم بگوییم حل مشکل مردم اولویت دولت است و قرار نیست رئیس جمهوری حتی برای دفاع از وزیر خود سفرش را لغو کند. آقای جهانگیری همچنین گفت حتی اگر 10 وزیر علوم هم در این دولت تغییر کنند، باز هم موضوع بورسیه های غیرقانونی پیگیری می شود. اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یک شنبه پس از ورود به بغداد، پایتخت عراق، با حیدر عبادی، نخست وزیر جدید این کشور گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف در دیدار با حیدر عبادی گفته است ایران با تمام قوا از انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می کند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرش قرار است با شخصیت های مختلف از جمله فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق، سلیم جبوری، رئیس پارلمان، نوری المالکی، نخست وزیر پیشین، عمار حکیم و ابراهیم جعفری دیدار کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز یک شنبه دوم شهریور از 4 فروند تجهیزات دفاعی جدید ایران رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این تجهیزات شامل 2 فروند موشک کروز دریایی و 2 فروند هواپیمای بدون سرنشین است. اما در اینجا گزارشی داریم از همکارم جواد کوروشی. آقای روحانی روز یک شنبه در دومین روز از هفته دولت از سازمان هوایی کشور بازدید کرده که خبرش رو به اطلاع شما رسوندم. رئیس جمهوری ایران در این مراسم از 4 پروژه جدید صنعت هوایی و نظامی رونمایی کرده. گزارش جواد کوروشی رو بشنوید.
2 موشک کروز دریایی قدیر و نصر بصیر و 2 پهپاد کرار رهگیر و مهاجر 4 اعضای جدید خانواده تجهیزات نظامی.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دومین روز هفته دولت، حسن روحانی در مراسم روز صنعت دفاعی از 4 پروژه صنعت هوایی رونمایی کرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، درباره رونمایی موشک‌ها و پهپادهای جدید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
موشک‌هایی رو که رونمایی کردند، مثل موشک کروز دریایی نصیر و یا موشک غدیر، به ویژه موشک غدیر، موشک ساحل به دریا که ایران در گذشته هم انواع موشک‌ها رو داشته، ولی با توجه به بهینه‌سازی این موشک‌ها هر بار نوع جدیدش رو رونمایی می‌کنند. در رابطه با پهباد کرار، در گذشته ایران این نوع پهبادها رو ساخته و این آخرین نوعشه. پهپادهای کرار پهپادهای تهاجمی هستند و مهاجر 4 هم که در واقع از مهاجر 1 شروع شده بهینه سازی شده است، یعنی برای کارهای تجسسی، جمع‌آوری اطلاعات، گرفتن عکس و به طور کلی هر نوع کاربردی رو که بخوان به این پهباد بدن، دستگاه‌های مختلف رو روش تعبیه می‌کنند و این پهباد کار رو انجام میده.
رئیس جمهوری اسلامی در بازدید از سازمان هوایی کشور بدون نام بردن از کشوری گفت در حالی که کشورهای دیگر در راه توسعه و پیشرفت گام برمی‌دارند، دنیای اسلام گرفتار افراط‌گرایی و خشونت است.
در حالی که کشورهای صنعتی و پیشرفته و وابستگان اونها در مسیر پیشرفت در حال حرکتند، جهان اسلام و منطقه در آتش نفاق و اختلاف می‌سوزد و همه مسیر توسعه و ترقی زیر پای افراط و خشونت له شده است.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
از ابتدای انقلاب اسلامی و مشخصاً بعد از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، همواره دو راهبرد و دکترین در جمهوری اسلامی حاکم بوده. اولین راهبرد، راهبرد تکنوکرات هاست که آقایان هاشمی و خاتمی در رأس اون قرار داشتند، و راهبرد دوم راهبرد نظامیان که چهره‌های شاخص اون رو میتونیم آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بدونیم. تفاوت اصلی این دو راهبرد در همین چند جمله آقای روحانی آشکاره. یعنی در حالی که آیت الله خامنه‌ای میگه که اختلافات جهان اسلام ناشی از عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی غربی و قدرت‌های بزرگه، آقای روحانی به صراحت اعلام میکنه که این اختلافات ناشی از افراط و خشونته و این یکی از تفاوت‌های این دو راهبرده. در بعد بعدی آقای روحانی تأکید میکنه که کشورهایی که با کشورهای غربی تعامل میکنند در حال پیشرفتند، حال اینکه آیت الله خامنه ای حداقل در یک سال گذشته 4 تأکید کرده که رابطه با آمریکا و قدرت‌های بزرگ هیچ تأثیری نداره و شرایط ایران رو بدتر میکنه.
آقای روحانی با دفاع از سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی، این سیاست را سیاست دفاع از خود خواند و گفت:
دکترین دفاعی ما بر مبنای دفاع، ما بر مبنای تجاوز هیچ سلاحی را طراحی نکرده ایم و نخواهیم. همه تحقیقات دفاعی ما و همه صنعت دفاعی ما بر این مبناست که یا چگونه دفاع کنیم یا چگونه دشمن را باز داریم از تجاوز.
حسین آریان به رادیو فردا میگوید که گفته های آقای روحانی در این زمینه در چارچوب همان سیاستی است که به حال جمهوری اسلامی بر آن تأکید داشته است.
آقای روحانی صحبتی رو که دارن میکنند این سابقه دیرینه داره و همیشه جمهوری اسلامی این رو بیان کرده، به این معنا که دکترین نظامی ایران دفاعی است، یعنی ما قصد تهاجم نداریم، و دیگر مسئله بازدارندگی است، یعنی ما داریم این سلاح‌ها رو توسعه میدیم برای اینکه دشمن را از حمله باز داریم و در این حال از خودمون دفاع بکنیم. ولی به هر حال در نهایت هر نوع دکترین، حتی دفاعی و بر مبنای بازدارندگی باشه، یک بعد تهاجمی هم در این وجود داره.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه همچنین گفت: امنیت، توسعه و مردم سالاری در منطقه خاورمیانه بدون ایران معنا ندارد.
اما در اینجا میشنویم صدای شما همراهان رادیو فردا رو که در تماس‌های تلفنی ما رو از نظرات خودتون آگاه کردید.
آقای روحانی، صحبت کردن از رونق اقتصادی در مقبره کسی که اقتصاد برای او هیچ گونه اهمیتی نداشت جای تعجب است.
این آقایی که تو تهران در شورش بوده، مأمور اومده اونو با 5 زده کشته، آیا این میخواد چی کار رو کنه؟ میخواد چی جبا بزن بچهش بده؟ مگه این بدبخت چی کار کرده بود؟ چه جنایتی انجام داده بود؟ یه لقمه نون میخواست برای زن بچهش پیدا کن ببره، جلوی بچهش اینا میزنن میکشن. خدا به چیزی ببین ما چه مملکتی داریم؟ اینا کی هستن؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ از هیچ کم نمیترسن، از خدا هم نمیترسن، از پیغمبر خدا هم نمیترسن.
میخوام بگم قضاوت کار سختیه. اگه کسی واقعا انسانیت داشته باشه و وجدان داشته باشه، باید قضاوت درست بکنه، حق رو بگه. آخه این حماس که 3 اسرائیلی، نوجوان اسرائیلی رو میاد میدوزه، میبره، بعد اونا رو میکشه، خب سزای این گروه تروریستی چیه؟ این گروه تروریستی که مردم خودش تو مسجد میکشه بیرون میگه شما با اسرائیل همدست هستین و اونا را جلو مردم تیربارون میکنه، این دیگه توقعی چی میخوای به این داشته باشی؟
جسارتاً از آقای پرزیدنت اوباما خواهش میکنم حالا که هیچ طوری حریف یاغیگری های آقای ولادیمیر پوتین در اوکراین و جای دیگه نمیشن، ایشون به نظر بنده یک نفرین نامه سختی و بلندی بنویسن بیارن بندازن تو چاه چمکران، شاید که حجتی بشه و مشکل درست بشه. کار دیگه که از دست ایشون ساخته نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
صدای شما همراهان رادیو فردا رو شنیدیم. اما یک خبر دیگه از ایران، زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر منطقه مورموری در جنوب استان ایلام رو در ساعت ابتدایی امروز لرزوند. این منطقه از دوشنبه هفته گذشته تا کنون بیش از 500 بار لرزیده. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این زلزله در ساعت 35 دقیقه بامداد امروز رخ داد و سبب ترس و وحشت مردم شد. پس از وقوع این زلزله 26 پس لرزه دیگه با شدت‌های مختلف رخ داده و گفته میشه شهر مندلی در عراق نیز در روزهای اخیر شاهد زلزله بوده. دوشنبه گذشته منطقه مورموری در ایلام شاهد زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر بود. اما در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم به مجله ملاقات، کاری از آرش حسن نیا، گوش کنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل دیوان دره سنندج در کردستان ایران است. استاد قراردادی دانشگاه صنعتی شریف بود که بازداشت شد. چند سال همکاری با وزارت دفاع ایران را نیز در کارنامه کاری محمد میلاد شهابی می توان مشاهده کرد. در تابستان سال 90 ماموران اطلاعاتی و امنیتی او را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. آقای شهابی بیش از 7 ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی بود. پرونده اتهاماتش با اتهاماتی سیاسی و امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی رفت تا میلاد شهابی در آن دادگاه به تحمل 10 سال حبس که 5 سال آن تعزیری و نیمه دیگر تعلیقی است محکوم شود. از اسفند ماه سال 90 او به زندان اوین و بند 350 این زندان منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. محمد میلاد شهابی از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین بود که در فروردین ماه سال 93 و با هجوم ماموران زندان به این بند و ضرب و شتم زندانیان دچار آسیب دیدگی شد. آقای شهابی از جمله زندانیان این بند زندان اوین است که در تابستان سال 93 به بند مالی زندان اوین انتقال یافتند. انتقال این زندانیان به بند 7 زندان اوین، این بند از زندان را با کمبود جا و امکانات روبرو کرد که اعتراض زندانیان این بند را به همراه داشت. تا آنجا که مسئولان زندان اوین مجبور شدند بیش از 50 زندانی سیاسی عقیدتی سابق بند 350 را به قرنطینه بند 7 زندان اوین انتقال دهند. این انتقال که با ضرب و شتم و خواباندن زندانیان روی زمین و خشونت همراه بود، اعتراضاتی را به دنبال داشت. محمد میلاد شهابی از جمله زندانیانی است که مدتی از محکومیت حبس 10 ساله خود را با انتقال چند باره و جابجایی‌های مکرر در بندهای مختلف زندان اوین گذرانده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 720-603-8750.